بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين العداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدایم تا مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و محبین و دوستان و شیعان حضرت رو در سراسر عالم به پیروزی نائل بفرماید. به یکایی که ما را از منتظران و خدمتگزاران و شیعان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. عرض کردیم که در آیات متعددی از قرآن بحث از محبت الهی و به تعبیر دیگر از حقیقت ایمان شده، که حقیقت ایمان چیزی جز حب الهی و محبت الهی نیست، و از آثار و برکات این ایمان. یکی از آیاتی که تقدیم کردیم آیه سوره مبارکه حجرات بود که در روایات متعددی ائمه علیهم السلام وقتی بیان فرمودند که حقیقت ایمان چیزی جز حب و بغض نیست، این آیه رو توضیح دادند که در این آیه بحث از ایمان و حقیقت ایمان. این آیه رو خوندیم، مقدار گفتگو شد که ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. در فضای سوره ازش بحث کردیم که در فضایی که صحبت از عدم تقدم بر رسول خدا و غض صوت در مقابل حضرت، به اینکه رفعت صوت نداشته باشیم، جهر بالقول نداشته باشیم، در این فضا صحبت از یه جریانی است که دنبال تقدم بر حضرت و رفعت صوت و جهر بالقول و اینهاست، و یک جریانی که نقطه مقابل اون هستن جریان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، اینا هستن که محورشون امیرالمومنین هست. اینا اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. این دوتا جریان هستن، یه جریان جریانی بر محور امیرالمؤمنین که جریان غض صوت و تواضع و خشوع و پشت سر حضرت حرکت کردن و مردم رو به حضرت رسوندن و حرفی از خود نزدن و این هاست، با اینکه امیرالمؤمنین است که جان نبی اکرمند، نفس نبی اکرمند، کنت و علی فبود من به امیرالمؤمنین، یه نور بودیم تا صلب عبدالمطلب از هم جدا شدیم، اما در این حال غض صوت دارن. غض کردیم یه جریان، این جریانی که دنبال به هم زدن هست و جلو افتادن، یه طرحی برای به هم ریختن امت داره که اون جریان نبع فاسق و ادامه هاشه که با این خبر پیچیده‌ای که ایجاد میکنه و نفوذ میده، کار رو به بغی و سرکشی و دعوا و تنازع و غیبت و تهمت و سوءظن و همینه که در ادامه سوره ازش بحث میشه میکشونه. خدای متعال میفهمد که شما مؤمنین یه سرمایه‌ای دارید که با این سرمایه میتوانید در کنار نبی اکرم بیستید و در مقابل این جریان استقامت کنید و عبور کنید از این مانع، با اینکه خیلی مانع سنگینی است، این جریان نفاق و جریان فاسق و خبر فاسق و جریان، ولی میتونید. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. اگر اینها نبود ممکن بود که انسان نتونه کنار نبی اکرم بیسته و مقاومت کنه و از طرح پیچیده این جریان نفاق و شیطنتی که عرض کردم دنبال صدا بلند کردن در مقابل حضرتن، دنبال جهر بالقولن، میخوان حرف جدیدی تو عالم بزنن، به انبیا چیزی یاد بدن، میخوان مقدم بشن بر نبی اکرم، ایستادن در مقابل اونا و طرح پیچیدهشون به این خبر شیطنت آمیزی که نفوذ میدن در امت و با نفوذش به هم میزنن روابط ایمانی رو. حالا آیات بعدو ببینید، چون میخوام از این آیه انشالله عبور کنیم، حالا آیه دیگه ای رو تقدیم کنم خدمتتون. مقاومت در مقابل این جریان پیچیده با این حقیقت ایمان ممکنه. حقیقت ایمان چیه؟ حبب الیکم الایمان و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. حقیقت ایمان این محبت و اون کراهته، این بغض و اون نفرته، این حقیقتیست که خدا به ما داده. با این حب الایمان که عرض کردیم روایت میگه، یعنی حب ائمه، حب امیرالمومنین، روایت متعددی داریم که این حب الایمان رو به حب امیرالمومنین و حب ائمه تفسیر کرد. ائمه کلمه ایمان هستن، حقیقت ایمانن، حقیقت محبت الهی هستن. ایمان ما حب اون کلمه ایمان هست، شعاعی است از اون حقیقت در قلب ما میاد که اون محبتی که میخواد در قلب ما بیاد همون نوره امام و ولایت امام و محبت امام هست که به قلب انسان میرسه. از اون طرف هم کراهت کفر و فسوق و عصیان، کراهت پرچمداران این وادی است که محور کفر و فسوق و عصیان هستند. این سرمایه مهمی است که خدا به ما داده که همون حب و بغضه، حب نسبت به ایمان و بغض نسبت به کلمه کفر، حب نسبت به امیر المؤمنین و بغض نسبت به دشمنان، حب نسبت به نبی اکرم و اهل بیتشون و ائمه علیهم السلام و بغض نسبت به دشمنان وجود مقدس نبی اکرم. این سرمایه حرکت ما در کنار نبی اکرم به عبور از این طوفان‌هایی است که این جریان کفر و نفاق در جهان و در امت اسلامی ایجاد میکنه. حالا داستان فتنه های اونها در آیات بعد توضیح داده شده، من ازش عبور میکنم. بحث ایجاد بغی و جریان بغات و سرکش های در مقابل امام، سرکشی ها بعد به هم زدن انس و محبت و تبدیل کردن او به سوء ظن و بدگمانی و بدگویی و امثال اینایی که در آیه بحث شد. آیه دیگه ای که تقدیم کردم خدمتون و قرائت شد، این آیه در سوره مبارکه آل عمرانه. اینم باز از آیاتی است که ائمه علیهم السلام در مقام توضیح ایمان بهش اشاره کردن که ایمان چیزی جز محبت نیست. ایمان به خدا یعنی محبت. این آیه رو ناظر به همین معنا گرفتن، فرمودن ایمان یعنی این محبتی که در این آیه ازش بحث شده. ایمان یعنی همین. آیه شریفه در سوره مبارکه آل عمران هست. حالا این آیه رو با یکی دو سه تا آیه قبل تقدیم کنم خدمتتون. آیه عرض کنم 31 و 32 مبارکه آل سوره مبارکه آل عمران، قل ان کنتم تحبون الله، به اینهایی که یک به اصطلاح بارقه ای از محبت الهی در دلشون هست، خدا متعال با اینها خطاب میکنه. فقط ان کنتم تحبون الله، اگر واقعا خدای متعال رو دوست میدارید، اقتضای محبت اینه. وادی محبت این وادیه، در این وادی حرکت کنید. وادی محبین اینجاست. ان کنتم تحبون الله فتبعونی، از من تبعیت کنید. یحببکم الله، نتیجهش اینه که خدای متعال شما رو دوست می‌دارد. یک، و یغفر لکم، مغفرت، و از کنم و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. یعنی محبت الهی و مغفرت الهی وقتی شامل محبین میشه که با نبی اکرم راه برن. پیداست این محبینم با اینکه محبن لغزش هایی دارن، ولی اگر تبعیت از حضرت کنید، خدای متعال هم شما رو دوست میداره، هم لغزش هاتون رو پاک میکنه. انسان تا به وادی محبت اولا نرسیده، خیلی حساس نیست که حالا خدا آدم رو دوست بدارد یا ندارد. اصلا برای کسانی مثل من که طعم محبت خدا رو نچشیدن، نایات خیلی معنا نمیشه. شما تبعیت کنید، خدا شما رو دوست میدارد. حالا دوست بدارد یا ندارد، ما با خدای متعال ترک مخاصمه کردیم، کاری نداریم که. ولی اونایی که محبن، آدم اگه محب شد، خیلی براش مهم میشود که او مرو بخواهد. نهت میکنی آدمی که محبت خدا در دلش میاد، براش مهم هست که او انسان رو بخواهد. لذا دیدید کسانی که دلبسته به یک شخصی میشن، براشون خیلی سنگینه بی‌اعتنایی ها. کمترین بی‌اعتنایی رو نمیتونه تحمل کنه. ولی حالا اگه تعلقی نداره، حقوق آخر ماهش رو میخواد بگیره از دست این، حالا بی‌اعتنایی یا بااعتناییش براش مهم نیست اصلا. قناعت میکنید. ولی اگر نه، واقعا دوست میداره یه آدمی رو، انسان نسبت به محبت او حساس میشه، کمترین بی‌اعتنایی رو نمیتونه تحمل کنه. فقط شما اگر خدا رو دوست دارید و دوست دارید که خدای متعال شما رو دوست بداره متقابلا، وارد وادی محبت خدا بشید. یه موقع آدم محب خداست، یه موقع محبوب خداست، حبیبه. مثلا یه موقع خلیله، یه موقع حبیبه. شما اگه واقعا خدا رو دوست دارید، خلیل هستید، اگر میخواید خدا هم شما رو دوست بداره، یه راه بیشتر نیست. وادی محبت الهی وادی تبعیت از این پیغمبره. باید همراه او حرکت کنید. اگر حرکت کردید، یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم، هم خدای متعال شما رو دوست میداره، هم بالاخره شمایی که تو این راه حرکت میکنید، لغزش های زمین خوردن هایی ممکنه باشه، اونها رو هم خدای متعال تطهیر میکنه، پاکتون میکنه و داخل کسانی میشید که حالا خدای متعال شما رو دوست میداره. اینا یه نکات زیادی داره. یه نکتش اینه که گویا تنها موطنی که موطن محبت خداست و خدا محبتش اونجا نازل میشه، این وجود مقدس نبی اکرمه. هر کسی دنبال سر حضرت حرکت کرد، سبقه حضرت رو پیدا کرد، تولی به حضرت پیدا کرد، این انسان آرام آرام در یه موقعیتی قرار میگیره که خدای متعال حالا او رو دوست میداره. از کلام مثل دعایی که در زیارت عاشورا داریم، اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام. اونی که دست خدا وجیه امام حسینه، او کاری کرده، کارستان بندگی کرده که از غیر او ساخته نیست. ما اگر بخوایم وجاهتی پیدا کنیم، بعد یه جلوه‌ای از امام حسین در ما پیدا بشه. اگر پیدا شد، خدا متعال حالا ما رو هم دوست می‌دارم، من پیش خدا وجیه آبرومند میشیم. وجاهت دیگه ای نیست که ما خودمون مستقل از امام حسین یه جوری راه بریم که خدا حالا خدای متعال ما رو دوست بداره و نزد خدا آبرومند بشیم. این چیزا نیست، این خبرا نیست. قناعت کردید که زیادی از خودمون راضی باشیم، این درست نیست. خدای متعال اون آقا رو دوست داره، اون کاری که حضرت کرده، او وجیهه. ماها وجاهتمون بالحسینه. اگر یه سبقی از امام حسین، بوی از امام حسین، رنگی از امام حسین در ما به زندگیمون بود، میشیم وجیه، ولی وجاهتی نیست. حالا عنایت کنید، این وادی محبتی که خدای متعال ازش صحبت کرده که وادی تبعیت از نبی اکرمه، این در مقابلش یه جریان دیگری است. یک وادی محبت، یکی هم وادی عذاب و لعن و وادی است که مورد رجم الهی، مورد لعن الهی، مورد عذاب الهیه. در آیات قبل، حالا من دو سه آیه قبل رو میخونم، صحبت از همین هست که از اون وادی باید فاصله بگیرید. میفهمن لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مؤمن حق نداره کفار و اولیاء خودش بگیره، حق نداره با اونا پیوند برقرار رو کنه. و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شیئن. اگر کسی عرض کنم ادعای ایمان میکنه ولی با اونها مودت و محبت و موالات برقرار میکنه، هیچ نصیبی در محضر خدا نداره. طور نیست که حالا چون ادعای ایمان میکنه بهرهی داشته باشه در محضر خدای متعال. الا ان تتقو منهم تقاتن. الا اینکه یه بار داستان تقیه است دیگه. داستان تقیه میدونید یعنی مؤمن ممکنه یه جاهایی واقعا محبتی نداره، مبدتی نداره. این روابط برای تقیه است، میخواد طرح خدا رو جلو ببره. نفوذ در طرح دشمن یه جایی تقیه میخواد. طرح خدا رو جلو بردن نیاز به این داره که آدم تقیه کنه، یه پیوندهایی روابطی رو از سر تقیه و برای محقق کردن طرح خدا انسان برقرار میکنه. یه چیزه. اینم البته دورانی داره دیگه. انسان مؤمنین تا به اون دوران غلبه مطلق نرسیدن یه مقدار باید به تقیه تو عالم راه برن، که حالا این بحث مهمی است که ائمه روش تاکید کردن. عنایت میکنید که هم در مقابل جریان نفاق هم در مقابل در جریان کفار مؤمنین باید با تقیه راه برن. این تقیه به معنی عرض کنم کار نکردن و ترسیدن از دشمن نیست، به معنی این است که باید با پنهانکاری از دشمن و نفوذ در طرح دشمن کار خودشون جلو برن. حالا این روایت آیاتی داره مفصل باید بحث بشه. خدای متعال میفهمد مؤمنین نباید با کفار روابط مودت برقرار بکنن، اونا رو ولی خودشون بگیرن. حالا اینجا تعبیر رابطه مودت هم نیست، رابطه ولایته. لا یتخذ المؤمنین المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. که مؤمنین رو رها کنن برن با اونها رشته ولایت و پیوند و دوستی و ولایت پذیری برقرار بکنن. از دوستی شروع میشه تا اونجایی که آدم دیگه ولایت پذیر میشه، دیگه تحت فرمان اونا قرار میگیره. اگر این کارو بکنن هیچ بهره ای از دستگاه الهی ندارن الا اینکه داستان تقیه ای باشه. بعد میفهمید یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. خدای متعال شما رو از خودش پرهیز میده. مسیر شما به سوی خدای متعال. اینجا جای پنهانکاری نیست که شما به اسم تقیه برید هر کاری انجام بدید. من ای یحذرکم الله نفسه کأنه. خدای متعال میفرماید که اینجا حریمی است که من خودم مراقبش هستم. پیوند با کفار اگه برقرار کنید سر و کارتون با منه. ملاحظه کردید در سوره مبارک مائده وقتی داستان قدیر مطرح میشه خدای متعال میفرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. دیگه کفار نسبت به دین شما مایوس شدن. با این اتفاقی که افتاد که قدیر بدون عرض کنم خدش واقع شد و الله یعصم و کمن الناس، نتونستن این منافقینی که همه جا نمیخواستن این اتفاق بیفته نتونستن مانع بشن، واقع شد دیگه. این یه معجزه ایست در قدیر دیگه. هیچ مخالفتی تو قدیر شکل نگرفت، تثبیت شد. خدای متعال میفرماد که دیگه قد یأس الذین کفروا من دین. دیگه کفار از دین شما مایوس شدن. وقتی تثبیت شد این حقیقت و امیرالمومنین به عنوان ولی مؤمنین معرفی شد که حالا میخواد سرپرستی کنه، جامعه ایمانی رو بسازه، امام شد، امت سازی به دست او افتاد، دیگه کفار مایوسن که دیگه بتونن کاری بکنن. شبیه این که حضرت فرمودن در عرض کنم غار حرا بودم وقتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شد، شیطان یک ناله ای زد، خیره بود خیلی مضطرب و نگران و حضرت عرض کردم این چی بود؟ حضرت فرمودن انک ترا ما اسمع الا انک لست من نبی. فرمودن یا علی، این صدای ناله شیطان بود. من که مبعوث شدم مایوس شد دیگه کسی او رو بپرسته، چون شیطان میخواد مسیر پرستش رو به سمت خودش تغییر بده دیگه. حرفش همینه که اگر من خلیفه نباشم مردم رو به پرستش خودم دعوت میکنم، مثلا نمیذارم تو رو بپرستن. خدا متعال فرموده تو کار خودت رو بکن، ما هم کار خودتمون رو میکنیم. لعلن جهنم من که من تبعك منهم اجمعین. جهنم از تو دورایت پر میکنن. رجز بی خودی برای خدا نخون. عنایت میکنید.
خیال نکن در مقابل خدا هم طرحت میگیره. چون بعضی وقت آدم اینجوریه دیگه، خودش به حدی خودشو باور میکنه که خیال میکنه واقعا مقابل طرح خدا و انبیا میتونه بیسته، همینی که الان تو دنیا میبینید. اینجا هم خدای متعال میفهمد که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. حضرت فرمود با مبعوث شدن من شیطان دیگه مایوس شد کسی او رو بپرسته. اگر من نبودم ممکن بود مردم رو بتونه با خودش ببره، ولی وقتی پیامبر میاد و دیگه مأمور میشه که این مردم رو به سمت خدا ببره، اون مایوس شد کسی او رو بپرسته، مگر اونایی که به درد نمیخورن دیگه، که شیطان هم تورشو برای اونا پهن نکرده، تورشو برای مؤمنین پهن کرده. حضرت فرمود امد الیکم، این رجزایی که میخون شما مقصودش بودید، ما مؤمنین کار داشت. اونا که از شیطان بدترن، شیطان هم از اونا بدتره، اونا که هم پالکی هن. کار با خوبان داره. حضرت اون من که مایوس شدم دیگه، او من که مبعوث شدم دیگه مایوس شد بتونه کسی رو ببره از خوبان، چون میدونه من نمیذارم، من به هر قیمتی شده خوبان رو از چنگش بیرون میارم، ولو با عاشورا به پا کردن باشه، ولو با این فداکاری باشه، من این کارو میکنم، نمیذارم این کسی رو جهنمی کنه. مگر عرض کردم اونایی که از جنس خودشن دیگه، تو جهنم هم با هم دیدید داستاناشونو، سر کله میزنن با هم، هیچ خوبی تو جهنم نمیره بعد اینکه پیامبر مبعوث شد. خب فقط یه سوال مونه، پس این همه شیطنت چیه؟ این زحمت داره پیامبر داره درست میکنه دیگه، کار حضرت رو سخت میکنه، والا نمیتونه که غلبه بر طرح نبی اکرم کنه. اینجا هم همینطوره، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. وقتی امیرالمؤمنین امام شد و بنا شد امت ایمانی به دست او بیفته، او امامت کنه، او امت رو بسازه، او راه و جلو ببره، دیگه یأس الذین کفروا، کفار داخل امت و بیرون امت مایوس شدن، فهمیدن دیگه نمیتونن بر این طرح غالب بشن که داره شیطان. وقتی قدیر تمام شد، باز یکی از جاهایی که فریاد زد و ناله کرد و قوای خودشو صدا زد همینجا بود. جمع شدن دورش، گفتن چیه؟ گفت این کاری که این روز پیامبر کردن اگه تمام بشه دیگه کسی خدا رو معصیت نمیکنه اصلا، بساط ما جمع شده است. این همینه، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. البته تلاش میکنن، ولی خودشون هم میدونن تلاشی است که شکست میخوره در مقابل امیرالمومنین، اونطور مشکل درست میکنن دیگه. الیوم یأس الذین کفروا، کفار دیگه نمیتونن دین شما رو ازتون بگیرن. فلا تخشوهم، دیگه از اونا نترسید، ولی بخشاونا دیگه. بعد از اینکه من امیرالمومنین رو فرستادم، کارو تثبیت کردم، شما با من مواجهید، کوتاهی کنید، من سفره رو از جلوتون جمع میکنم، شیاطین نمیتونن، ولی از من پرهیز کنید. اگر رفتید و یه راه دیگه رو رفتید، اگر با دیگران بستید، از امیرالمومنین فاصله گرفتید، دیگه بخشونه، عنایت میکنید. من امیرالمومنین رو فرستادم بیاد دست شما رو بگیره و امت بسازه، اگر شما دستتون رو در آوردید یه جای دیگه رفتید، دیگه از من بترسید، بخشونه، من این سفره رو از جلوتون جمع میکنم. اگر فاصله گرفتید، شما رو میدم دست شیطان. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور. این همین داستانه. این ایمان، ایمان به ولایته. اگر با امیرالمومنین همراه نشدید، من زمامتون رو میدم دست طواغیت. وقت تسمه از گردتون میکشن، هم تو دنیا جهنم به پا میکنن، هم آخرت. و تو جهنم زندگی کنید، همین جهنمی که الان به پاست و میبینید دیگه، جهنمی که به اسم تمدن و پیشرفت و نمیدونم سعادت و جهنم درست کردن دیگه. حالا واقعا جهنمه، عنایت میکنید. آدم از امام جدا شد این تو، البته مؤمنین نمیرن تو اون جهنم ها، مؤمنین ممکنه اعمالشون گاهی بره تو وادی جهنم، خودشون تو وادی بهشتن. پس ببینید حالا این آیه هم داستان همینه، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. نیاد مقابل جامعه ایمانی پیوندهای دیگه درست کنید، پیونداتون باید با جامعه مؤمنین باشه. اگر این کارو کردید دیگه از رحمت خدا دور میشید، چیزی از ناحیه خدا به شما نمیرسه. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، ان کلام بعد معنا بشه و الا ان تتقوا منهم تقاتا، الا اینکه حالا داستان تقیه باشه که عرض کردم، و یحذرکم الله نفسه، خدای متعال در این ماجرا شما رو از خودش پرهیز میده، تحذیر میکنه، میگه حواستون به من باشه، اینجا جاییست که با من طرفید. به اسم تقیه بری ببندی و کفار رو یه دستگاهی درست کنی مقابل نبی اکرم، اینو خدای متعال نمیگذاره. و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر، حرکت شما به سمت خداست، اینجا جای پنهانکاری نیست، با اون مواجه میشی. بعد میفهمد قل ان تخفوا ما فی صدورکم و تبدوه، اگر اون چه در دلتون هست آشکار کنید یا پنهان کنید، یعلمه الله، خدای متعال اون چه انجام میدید میدونه، و یعلم ما فی السماوات و الارض، نه فقط اون چه در دل شماست میدونه، طرح شما رو میدونه، فکر شما رو میدونه، همه اسرار آسمان و زمین در اختیار اوست، که اینم این سخنی است. خدای متعال ما رو که میخواد بترسونه میگه من بر اسرار شما واقفم، چرا یه دفعه میگه من بر اسرار آسمان و زمینم واقفم؟ قناعت میکنید؟ یعنی فقط صرفا اینه که میخواد بفرماید که فقط شما نیستید که عرض کنم اسرارتون برای من آشکاره، همه کائنات اینجوریه، یعنی یه چیز بیشتری است. داره از روابط عالم بحث میکنه خدای متعال که همه تحت اشراف اوست. والله على كل شيء قدير، این خدای متعال بر هر کاری تواناست، اینطور نیست که دستش بسته باشه، نه دشمن میتونه دستشو ببنده، نه شما اگر رفتید طرف دشمن کاری از شما ساخته نیست. حالا این آیات مقدار توضیح میخواد بخوام، میخوام ازش عبور کنم. یوم تجد کل نفس، اشاره میکنه به یه روزی که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محورا و ما عملت من سوء، یه روزی هر کسی اعمال خوب، خیر و بد خودشو میبینه. تجد و میابد، تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء، اعمال سوء و خیر انسان حاضر میشه. تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، اونجا انسان آرزوش اینه، اینجوری دوست می‌دارد که ای کاش بین من و این عملی که عمل سوءه امد بعیدی بود، یک فاصله بود که اصلا ما به هم نمی‌رسیدیم. او کان بینه و بین نو به اصطلاح بینه رو به عمل سوء زدن، حالا عرض می‌کنم ممکنم است به اون وادی سوء برگرده، ای کاش اصلا آدم فاصله طولانی داشت، یه امدی بین ما و اون بود، اما اون فاصله زمانی است دیگه، اصلا ما به هم برخورد نمی کردیم. بعد می فهمد و یحذرکم الله نفسه، خدای متعال باز شما رو از خودش تحذیر میده، با او مواجه هستید، طرح خداست. بنابراین که انه یه جریانی است، خدای متعال می فهمد که مواظب باشید با جریان کفر همراه نشید، که اگر همراه شدید با من روبرو هستید، من عذاب میکنم اونا، جور نیست که من اونا رها کنم، شما اگر با اونا همراه شدید دیگه با من من با شما برخورد خواهم کرد. نگران برخورد خدا باشید اگر رفتید به سمت این جریان کفری که حالا بیرون امته یا درون امته، یه داستانیست دیگه، عرض کردم مثل همون داستان جریان نفاقی که درون امت هست و میخواد رفعت صوت داشته باشه و تقدم داشته باشه و جهره به قول بالقول داشته باشه، اونم یه جریانیست. خدای متعال میفرماید مواظب باشید با اونا پیوند نبخورید، الا اینکه حالا یه جای داستان تقیه است و روابطتون بر مبنای تقیه است، اون یه سخن دیگر، طرح خدا رو دارید جلو میبرید، پیچیده عمل میکنید تو این طرح، نه اینکه واقعا با اونا موالاتی برقرار میکنید و دلی میبندید و که انه یه جاذبه های اون طرف است که ممکنه یه دی موالات پیدا کنه. قناعت میکنید؟ عرض کردم یکی از سختی هایی که سر راه هست که انسان بتونه با امیرالمومنین راه بره، که از فتنه های سخت دنیاهایی است که در دست مخالفان قرار میگیره و خدای متعال اون دنیاها رو برای اونا رقم میزنه، شکوفایی تو دستشون باز میشه و ما هم باید چشممون رو ببندیم و با سختی های کنار امیرالمومنین بسازیم. یه جاذبه های اون بره هست. قارون بالاخره یه گنجی داره که کلیدشو یه آدم توانا نمیتونه بکشه. آیه قرآن دیگه. اینا رو هم نمایش میگذاره. عبور کردن از اینها کار دشواریه. اصلا امتحانات سخت همینه. جاذبه های اون طرف است. این جاذبه موجب میشه آدم به اونها پیوندهای برقرار کنه، برای اینکه بتونه از اون دنیاها برخوردار بشه. فقط اگه این کارو کردید یحذرکم الله نفسه، جواب من طرفید، من اونها رو عذاب میکنم، این فتنه اوناست، شما مگه با اونا بودید عذاب میشید دیگه. ملاحظه کردید خدای متعال یه جایی که میخواد عذاب کنه میفهمد به مؤمنی میگه برید دیگه، اصلا به پشت سرتون نگاه هم نکنی. به قوم حضرت لوط میگن برید بناس عذاب نازل بشه، ولا یلتفت منکم احدا، دیگه اصلا نگاه به پشت سرم نکنید، تمام تعلقاتتون رو قطع کنید، اگر قطع نکردید عذاب شما رو میگیره. در داستان حضرت موسی هست، وقتی بنا شد خدای متعال فرعون رو غرق بکنه، خب حضرت دستور داد دریا رو بشکاف، 12 تا را تو دریا شکاف برای 12 تا اسباتو که با حضرت بودن، 12 تا به تعبیری فرقه بودن، برایشون 12 تا رو تو دریا باز کرد. این رو هم طولانی بود، شد مثلا چون همراهان حضرت از کنم موسی 600,000 نفر بودن، زن و بچه و کودک و مسیرم ساعت چندین ساعت طول، ساعتها طول کشیده تا رفتن، اینا رفتن. بعد فرعون هم وارد شد با لشکرش، خیال کرد برای اون هم راه همواره، در روایت داره زمین خشک، گویا اینو اسفالت کردی برای اینا به تعمیر ما، دو طرفش هم آب های ایستادن مثل کوه، از بین این مسیرها هم داره فضاهای پنجره هایی بود، همدیگه رو میدیدن، با خیال راحت داشتن میرفتن. فرعون هم تلقیش این بود که حالا راه برای اون بازه، آمد وارد دریا شد با لشکرش، قریب 1,000,000 لشکر. وقتی کاملا وارد دریا شدن و خدا متعال حضرت موسی اجازه داد حالا دریا رو به هم بیاره، خدا متعال به تعبیر این به هم آورد، دریا رو تمام شد دیگه. قرآن میفهمد که ما خیلی تعبیر عجیبی داره در سوره دخان، واقعا تعبیر عجیبیه، این از سوره هایی است که مستحب بخونده بشه سوره دخان در شب قدر، لطایفی در این سوره دخان هست. خدا متعال میفهمد ما اینا رو عذاب کردیم، فما بکت علیهم السماء، همه امکاناتشون رو یه شبه گرفتیم دادیم به دیگران، یه لشکری 1,000,000 نفر رو کردیم تو دریا خفه کردیم، هرچی هم داشتن از دست، هیچی براشون نمون، درسته؟ بعد میفهم فما بکت علیهم السماء، هیچ نه آسمون گریه کرد نه زمین گریه کرد، اینا اصلا قصه نخوردن که چی شد بالاخره یه جمعیتی روایت دیدید فهمید یه مؤمن از دنیا میره، اون زمینی که روش عبادت میکرده، مسیر آسمانی که عبادتش به سمت خدا میرفته قصه دارن، حقیقتی اینا. چون سما بکت علیهم السماء والارض، نه آسمان گریه کرد نه زمین گریه کرد، افسوس نخورد بارش. که در روایت داره حضرت امیر به سید الشهدا فرمودن ولی شما کسی هستی که همه آسمان و زمین بهت گریه میکنن، ناز میکنید، فرقشینه دیگه، یه نفر پسر هزار یک نفره، ولی وقتی به شهادت میرسه تمام سماوات و عرض درگیرن، ولی یه قومی رو 1,000,000 نفر خدا امتحان کرده تو دریا خفشون کرده، و ما بکت علیهم السماء و الارض، فرصت هم بهشون ندادیم. حالا دقیق آیه رو بخونم ببینید، فقط کم ترکو و حضرت موسی میگن فاسر به عبادی لیلا انکم متبعون و سکل بحر رهبا، دریا رو باز بگذار. یعنی حضرت موسی میدونست طرح چیه، منتها بنی اسرائیل نمیدونستن، میدونست باید بره عبور بده، اینا رو آورد پشت دریا، وقتی کار سخت شد دو لشکر همدیگر رو میدیدن و حضرت موسی شروع کردن اعتراض کردن که چه کاری بود کردی، آخه میخواستی فرار کنی ما رو میبردی تو بیابون، لو عقل آوردی پشت دریا 1,000,000 لشکر فرعون اون طرف، ما هم زن و بچه چه کار کنیم؟ حضرت موسی نمی یا ربی سیحتی، همون غیبی است که حضرت موسی میدونست دست اینا خالی بود، فهمود که خدا با منه، از قبل هم پیداست حضرت موسی میدونسته. اینا رو ببینید، خدا میفهمد که شبانه بنی اسرائیل رو ببر، بندگان منو دنبالتونم میان، انکم متبعون، خیالت بدون اینا میان دنبالتون، وترک البحر رهوا، دریارم باز بذار برو، انهم جندون مغرقون، اینا یه لشکری هم بده بعد غرق بشن، تمام شد کارشون. کم ترکون من جنات و عیون و زروع و مقام کریم، چه باغستانهایی چه کشتارهایی چه جایگاههای رفیع رو رها کردن رفتن، و نعمت کاهن و فیافاکین، اون عنایت‌های خدا که درش غرق در نعمت و خوشی بودن، کذالکه و اورثناها قوما آخرین، همه رو دادیم به دست جمعیت دیگری، جابجا شد، دست به دست شد. فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منظرین، کسی هم به حالشون گریه نکرد. قناعت میکنیم. علاوه غرضم اینه که این عبور کردن از دل این فتنه، جاذبه هایی که در دستگاه کفار هست، یکی از سخت‌ترین امتحان، یه جاذبه های اون طرفه، نباید اسیر اون جاذبه ها بشی، باید از دل اون جاذبه ها به سرعت عبور کنی. بعد خدای متعال میفرماید که لا یتخذ المؤمنون الکافرون، اونا رو ولی خودتون نگیرید و الا با من مواجهید و من برخورد با اونا میکنم. وقتی برخورد میکنم شما حواستون رو جمع کنید. حالا این نکته رو عرض میکردم خاطرم رفت، ببینید داره وقتی حضرت موسی با لشکرش عبور کرد، یکی از لشکریان حضرت موسی دید برادرش تو دوروبر فرعونی هست، رفت بهش هشدار بده بگه شما نمیتونید رد بشید، شما غرق میشید، بیا این طرف، این دیگه آخر خطه، بناس غرق بشید. درست؟ رفت اون برادرشو بیاره، دریا به هم آمد، غرق شد. حضرت فهمود که او جهنمی نیست، ولی چون موقع نزول عذاب با اونا بود باید غرق بشه. خدای متعال اینجا همین رو میفهمد، یا حذرکم الله نفسه، من با این جریان برخورد میکنم، شما اگه با اونا پیوند بستید گرفتار میشید، عذاب میشید، با اونا باشید یا متجد و کل نفس معاملت من خیر محزنن و معاملت من سو، عمل سو عمل در وادی دشمنه، عمل خیر عملی در وادی امیر المؤمنینه، هر عملی کنار امیرون عمل خیره، هر عملی تو اون وادی عمل سوه. اصلا عمل سو یعنی این، ما گاهی عمل و معیار خوبی و بدیش رو اشتباه میکنیم. عملی که در وادی طاغوت و طغیان در مقابل خداست عمل بدیه، ولو نماز خوندن باشه. عمل در وادی عبادت ولو خواب باشه عمل خوبه. خدا که نفرموده نخورید نخوابید، که تو در وادی بندگی خوابیدن و خوردنم خوبه. این حالا داستانش در سنوبر که عرض کنم توبه بحث شده ازش. کنار حضرت همه چی عمل خوبه، کنار دشمنم همه چی عمل بده. نماز کنار بنی امیه بده، خواب کنار امیرالمومنین خوبه. و خدا میفهمد که روز توی صحنه شما رو ما با عملاتون روبرو میکنیم، وقت آرزو میکنه کاش من اصلا با این عمل فاصله زم، اصلا از کنارش عبور نمیکردم، اصلا نمیدیدم اینا رو که باشون همراه شم. این عمد بعیدی که بین خودش و عملش میخواد، در واقع عمد بعید بین خودش و دستگاه دشمنه. چون از کردم عمل سو عمل در اون وادیست، میگه اصلا کاش بین من و شما فاصله بود، اصلا من شما رو نمیدیدم، ولی دیگه فایده نداره. نهت فرمودید خدای متعال میفهمد حواستون رو جمع کنید، من با اونا برخورد میکنم، حالا که با اونا برخورد میکنم شما با اونا پیوند نبندید. تقیه بود و طرح من رو دارید جلو میبرید، یه بحث دیگریست، دارید طرح امیرالمومنین جلو میبرید، عیب نداره، غیر این روابط نباید داشته باشید. و بعدم بدونید که با من روبرو هستید، اینجا من برخورد میکنم با اون جریان، جای پنهانکاری و مخفی کاری و سرکلا گذاشتن نیست که. ند میفهمید، هم بر همه چی عالم عالمم، هم بر هر کاری توانا، جدا میکنم خوب و بد رو، با اونا باشید ضرر میکنید. وقت عملتون رو بهتون نشون میدم، آرزو میکنه اصلا از این وادی عبور نکرد، اصلا ندیده بودید، ای کاش اینا رو، ای کاش قرنها بعد به دنیا میامدید که اصلا با اینا رو برخورد نمیکردید. بعد میفهمد و دوباره و یحذرکم الله نفسه، خدای متعال شما رو از خودش پرهیز میده، و الله رؤوف بالعباد، من به شما محبت دارم که دارم پریزتون میدم، رأفت منه که میگم با اینو همراه نشید، نمیخوام گرفتار بشید. آدم روز قیامت میبینه داستان مثلا سفین رو، آرزو میکنه کاش من اصلا به دنیا نیومده بودم اون موقع که حالا برم کنار معاویه، یا برم مثلا تو جمل با دیگران باشه. والله رؤوفم بالعباد. خب عرضمو تمام کنم، خدای متعال دنبالش اومد، فئن قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، حالا منی که به شما رأفت دارم برای شما یه وادی گذاشتم، از این وادی حرکت کنید. اگر خدا رو دوست می‌دارید من راهتون رو معین کردم، برید تو وادی محبت، فتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. وادی تبعیت از نبی اکرم وادی رحمت و مغفرت و محبت خداست، اون طرف هم وادی عذاب و رنج و لعنه، پرهیزتون میده. سرمایه ما برای همراهی با نبی اکرم چیه؟ این ایمانه، ان کنتم تحبون الله، که حضرت فرمود ایمان یعنی همین محبت، که تحبون الله یعنی تحبون رسول الله، تحبون امیرالمؤمنین. حالا این توضیح میخواد دیگه، من احبکم فقط احب الله. اگر نبی اکرم رو دوست دارید ازش تبعیت کنید و خدا شما رو دوست میداره. حقیقت ایمان که سرمایه ماست، برای چی؟ برای جدا شدن از دستگاه کافر، کفار که مورد عذاب، از وادی لعن، از وادی عذاب، و ورود به وادی محبت خدا سرمایه ما ایمانه. اگر ایمان نباشه آدم چرا به دشمن رو هم نریزه؟ چرا کنار نیاد؟ چرا تو تره اونا نره؟ چرا چشم از دنیای اونا بپوشه؟ اونی که سرمایه ماست که میشه ما از این وادی به سلامت عبور کنیم، همین مسئله محبت الهی است. ایمان، این خدا تعالی این سرمایه رو به مؤمن داده. با این سرمایه خدای متعال، خدایی که رؤوف و رحیمه، یه راه برای ما باز کرده. میگه من بهتون سرمایه دادم، با این امکان شما میتونید با پیغمبر خدا راه برید. بله یه کسی اگه محبت نداشته باشه این نمیتونه راه بره. ولی به شما مؤمنین من سرمایه محبت خودمو دادم، این سرمایه همراهی رسول و تبعیت از این وجود مقدسه، این وادی رعفت و رحمت منه، این وادی مغفرته. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. وادی مغفرت و رحمت این وادی است که برای مؤمنین گشوده شده. حالا که گشوده شده دیگه حق ندارید برید اون طرف. قل اطیعوا الله و رسول، این راه دیگه، اطیعوا الله مقام توه نسبت به رسوله. فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين، اگر روی گردان شده میره تو وادی کفار و از وادی محبت خدا میرید بیرون. من به شما رأفت دارم، میگم من به تو سرمایه دادم، با سرمایه محبت بیا تو وادی محبوب ها قرار بگیری، تو وادی کسانی که خدا دوستشون میداره، بری تو وادی محبت و مغفرت و رحمت که وادی ایمانه. رفتید بیرون ان الله لا يحب الكافرین، دیگه میرید تو وادی کفار. از تبعیت نبی اکرم، از تو حضرت بیرون آمدید، از تو امیرالمومنین بیرون آمدید، میرید تو وادی کفر، از وادی محبت میرید بیرون. السلام علیک یا ابا عبدالله. اللهم صل علی علی ابن موسی رضی المرتضی الامام التقی النقی حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. صلى الله عليك يا أبا الحسن، صلى الله على روحك وبدنك. میدونید این زیارت، این تیکش مال پایین پای حضرته. من رفقایی که میرن زیارت میگم لطف کنید از ما پایین پای حضرت رو ببوسید، زیر پای زائرین حضرت، در پایین پای حضرت. این اوج دبسلات تقرب ما همینه. این تعبیر مال پایین پای حضرت. صلی الله علیک یا ابا الحسن، صلی الله علی روحک و بدنک، صبرت و انت الصادق المصدق، قتل الله من قتلک بالایدی والالسان، صلى الله عليك يا ابو عبد الله، صلى الله عليك يا ابو عبد الله، صلى الله عليك يا ابو عبد الله. برای اینکه مجلس مهیا بشه برای سلامتی امام زمان صلوات